بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. بحثمون رسید به عرض محضرتون که بله صفحه 283 به این کتاب. خب جلسه گذشته یه مدخلی رو توضیح دادیم در باب اثبات در باب احراز وجدانی صدور دلیل شرعی غیر لفظی. نکته مقدماتی که عرض کردیم در باب این مسئله بود که ما سیره عقلامون برخلاف سیره متشرعه جزء ادله شرعی غیر لفظی به حساب میاد، لذا تفاوت‌هایی با سیره متشرعه از جهت اعتبارش و شرایط حجیتش وجود داره. عرض کردیم که سیره عقلا برای اعتبارش لازمه که دو تا رکن در اون وجود داشته باشه. رکن اول معاصر بودن سیره با عصر معصومه و رکن دوم اینکه در واقع این سیره مورد سکوت معصوم باشه که در واقع به امضا و تایید او برسه. عرض کردیم که سیره متشرعه رکن اول رو داره اما لازم به رکن دوم نیست، و برای اثبات معاصرت سیره عقلا با عصر معصومین راه‌هایی وجود داره. جناب شهید سعد 5 تا راه رو بیان میکنن، این همین 5 تا راه رو میتونیم در باب سیره متشرعه هم مطرح کنیم. یعنی تمام این 5 تا راه برای اثبات معاصرت سیره عقلا، برای اثبات معاصرت سیره متشرعه هم کاربرد داره. خب این نکته بود که جلسه گذشته عرض کردیم. اما بریم وارد این در واقع راه‌های اثبات معاصرت سیره معصومین بشیم، سیره عقلا با عصر معصومین بشیم. اما راه اول خودش دو تا رکن داره و دو تا در واقع تقریر داره. یکی این که ما بگوییم که اسم سیره عقلایی که الان در زمان حاضر جریان داره برای یک امری همان سیره است که در زمان معصومین بوده، از طریق اثباتش با دو تا تقریر. یه تقریر این که بگیم که سیره عقلا تغییر سیره عقلا از یه سیره به یه سیره دیگه یه کاری است که سخته و غالبا اتفاق نمیفته. این که ما بخوایم بگیم که قبلا در زمان معصومین سیره عقلا چیز دیگری بوده، الان در زمان ما سیره عقلا یه چیز دیگه است، یه امری است که بازگشتش به تبدیل سیره به سیره دیگه است، و تبدیل سیره به سیره دیگه، یه سیره عقلا بخواد تبدیل بشه به یه سیره دیگه، یه کار سختی به حساب میاد. در قالب مثال عرض کنم، فرض بفرمایید که الان در زمان حاضر سیره عقلا در باب، فرض بفرمایید که مثلا عرض میکنم، در باب حیازت، تملک بالحیازه، اینه که این اتفاق یکی از اسباب مالکیته. تملک بالحیازه رو عرض کردیم، تملک بالحیازه عبارت از بله میخوایم این راه ها رو بحث کنیم. تملک بالحیازه یکی از راه ها و اسباب مالکیته. عرض کردیم که در تملک بالحیازه ما در باب منقولاتی بحث میکنیم که خدمت شما عرض بشود که بله در باب مباهات منقولی بحث میکنیم که این مباهات منقول جزء مثلا فرض بفرمایید که و چیزهایی هستن که قابلیت اینو دارن که عموم مردم ازش استفاده کنن و هیچ منع شرعی هم نداره که بخواد ازش بهره برداری بشه یا به تملک در بیاد. مثلا شما میرید تفریح از دریاچه‌ای که اونجا وجود داره، مثلا دریاچه چیتگر در تهران، میخواید ماهیگیری کنید. این ماهی گرفتن شما، بعد ماهی رو کباب کنید، ماهی رو بخورید. یا مثلا گفتیم که یه سری رودخونه ها هستن که این رودخونه های عمومی هستن. خب این که شما میخواید یه انشابات آبی از این درست کنید و خدمت شما عرض بشود از این آب استفاده کنید، خب این هم جزه مثلا مباحت. اینها در واقع حیازت هستن، ملکیت بالحیازه یا تملک بالحیازه یه سیره اقلایی است که جریان داره. تقریر نخست طریق اول بیان میکنه که همین حیازت به تملک که اینجا وجود داره که سبب مالکیت میشه. من ماهی گرفتم از دریاچه، استفاده آب کردم و خیلی از چیزهای دیگه، این همون سیره‌ای بوده که در زمان معصومین بوده. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قرار بوده که قبلاً یه سیره دیگه در زمان معصومین بوده باشه و الان یه سیره دیگه، این لازمش تغییر و تبدل در سیره اوغلاست و غالباً تبدل و تغییر در سیره اوغلا کار سختیه. این اتفاق سختیه. پس بنابراین همون سیره‌ای که قبلا بوده الان هم هست. یعنی به تعبیر دیگه این سیره‌ای که الان در زمان معاصر وجود داره همونیه که در زمان معصومین وجود داره. پس حد وسط این تغییر شد صعوبت و سختی تغییر سیره. پس با حد وسط تغییر صعوبت تغییر سیره ما اثبات معاصرت سیره اوغلایی که در زمان ما وجود داره رو با عصر معصومین انجام میدیم. تغییر دوم حد وسطش غیر از سخت بودن تغییر سیر است. تغییر دوم میگه که از اونجایی که سیره اوغلا غالبا در اکثر موارد نشأت گرفته از در واقع فطرت و ذوق مشترک میان انسان هاست، پس بنابراین سیره‌ای که در زمان حاضر از اوغلا وجود داره همون سیره‌ای است که در زمان معصومین هم وجود داشته. این انسان همون انسانه. موارد فطری که در انسان وجود داره در یه زمان دون زمان دیگه تفاوت پیدا نمی‌کنه. پس بنابراین ما در اینجا به واسطه این که سیره اوغلا غالبا نشأت گرفته از یه سری نکات و موارد فطری است، میگیم که این سیره مشترکه. پس این سیره‌ای که در زمان حاضر در زمان معاصر ما وجود داره همونی است که در زمان عصر معصومین وجود داشته. این دو تا تقریر از این که ما اثبات کنیم معاصرت سیره را با زمان عصر معصومه، جناب شهید صد به هر دوتاش اشکال میکنه. خب همین مقدار رو بخونیم بعد اشکالش هم بعد اضافه کنیم. 283 از سیرت المعاصره للمعصومین. اما سیرت المعاصره للمعصومین فهناکت طرقان یمکن ان یدعا الاستدلال به حاله. سیره ای که معاصر با اصل معصومین است در اونجا یه راههایی است برای اینکه ادعا شود الاستدلال بها علیها، استدلال کنیم به واسطه این طرق علیها بر این سیره معاصره با معصومین. و من تستعمل نفس الطرق لاثبات سیره المعاصره للمعصومین المتشرعه به وصفهم شرعی، استعمال می شود همون طرق برای اثبات سیره معاصره معصومین از متشرعه به وصفهم شرعی، همون طوری که عرض کردم. یعنی همین طرقی که در باب سیره اوغلا وجود داره در باب سیره متشرعه هم قابل استفاده است. الطریق الاول ان نستدل على ماز سیره الاوغلاییه به واقعها المعاصر لنا، استدلال کنیم بر سیره گذشته اوغلایی به این که واقع شده است در زمان عصر ما. این همون سیره در زمان عصر معصومین در زمان عصر ما واقع شده. و هذا الاستدلال يقوم على افتراض الصعوبه في تحول السيره من سلوك الى سلوك مقابل. میگه این استدلال اساسش بر فرض سخت بودن متحول شدن سیره از یک رفتاری به رفتار مقابل است. سخته واقعا اوغلا براشون سخته این اتفاق که بخوان از یه رفتاری به یه رفتار دیگه کوچ کنن. غالبا وقتی یه رفتار رو انجام میدن اینطوریه که اون رفتار رو در تمام زمانها ادامه میدن. این کون و سیره در واقع عطف به الافتراز، یعنی یقوم و الافتراز صعوبه و علا کون سیرت الاغلاییه معبرتن به وصفها اغلاییتن ان نکاتن فطریه و سلیقت نوعیه. سیره اوغلا از آن جهت که اوغلایی است تعبیر کننده است، بیان کننده است، از این سری نکات فطری و سلیقه های نوعی، ذوق های نوعی وجود داره، در غالبا در میان اکثر مردم مشترکه و هیه مشترکتون بین الاغلا فی کل زمانه، در هر زمانی مشترک است. ولیکن صحیح عدم و صحت حاضر استدلال، این استدلال صحیح نیست. چرا؟ چون هر دوتا تقریرش اشکال داره. تقریر نخست که میگه سخته که اوغلا از یه سلوکی از یک سیرهی به سیرهی دیگه کوچ کنه، این مشکل داره. جهت اشکالش هم در اینه که بله ما هم قبول داریم اوغلا غالبا اینطوریه که وقتی یه سیره رو انتخاب میکنن و بهش عمل میکنن غالبا از اون سیره کوچ نمیکنن به یه سیره دیگه، به یه رفتار و سلوک دیگه. اما این برای زمانیه که این کوچ کردنه، این تحوله، این تبدل سیره بخواد یه دفعه اتفاق بیفته، دفعتا بخواد تبدل سیره باشه. اما تبدل تدریجی چی؟ اتفاقا کاملا یک مسئله اوغلایی است که این امکانش وجود داره که در زمان عصر معصومین یک سیره ای از اوغلا جاری بوده، مورد تأیید و امضای اهل بیت هم بوده، اما با گذشت زمان با تغییر پیدا کردن نیازهای اوغلا، با تغییر پیدا کردن شرایط محیطی، اوغلا سیرشون تغییر پیدا کرده، اما تدریجی. خود تدریج خودش یک در واقع سیره اوغلایی است. پس بنابراین این که ما بخوایم با حد وسط سخت بودن تبدل سیره اثبات معاصرت سیره کنیم، مسئله ایه که در واقع دلیلی است که اهم از مدعاست. نه، ممکنه که ما سیره ای داشته باشیم این سیره به واسطه تبدل تدریجی اتفاق بیفته. او چیزی که سخته تغییرش سیره ایست که به واسطه تبدل دفعتی بخواد اتفاق بیفته. پس بنابراین این حد وسط دچار این اشکال. حد وسط دوم که گفته شد از اونجایی که سیره اوغلا نشأت گرفته از فطرت انسان هاست، نشأت گرفته از یک سلیقه نوعی است. پس این در میان تمام انسان ها در هر زمانی از عقلا، در هر زمانی از ازمنه، در میان همه عقلا مشترک. جناب شهید صدر به اینم پاسخ میدن که ما قبول داریم و نفی نمی کنیم که ممکنه برخی از سیره های عقلاییه ریشه شون در فطرت انسان ها و عقلا باشه، اما واقعا شرایط محیطی، شرایط فرهنگی، شرایط اجتماعی، اینها را هم در تحقق سیره باید در نظر گرفت. آیا شرایط فرهنگی و محیطی و اجتماعی و سیاسی همه عقلا مثل همه؟ عقلایی که در ایران زندگی میکنن، عقلایی که در عربستان زندگی میکنن، عقلایی که در عراق زندگی میکنن، عقلایی در شرق آسیا، عقلایی در اروپا، عقلایی در آمریکا، آیا شرایط محیطی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی اینها هم مثل همه؟ همین که یه عاملی اومد که احتمال اشتراکش در میان عقلا وجود نداره، پس به ما نشون میده و کاشف از این خواهد بود که سیره عقلا لزوماً همیشه کاشف از یک نکته فطری و مشترک در میان عقلا نیست. پس ما نمیدونیم بگیم که پس این سیرهی که الان ثابته در زمان عصر ما همونی که در زمان معصومین بوده. خب شاید در زمان معصومین شرایط عقلا یه جوری بوده که سبب شده به این سمت برن که این رفتار رو به عنوان سیره خودشون در نظر بگیرن، و الان در زمان ما شرایط فرهنگی و سیاسی و اجتماعی سبب شده که رفتار دیگه‌ای به عنوان سیره عقلا در نظر گرفته بشه. پس همین که یه عامل دیگه‌ای جاش میاد و اون هم وجود شرایط اختصاصی میان هر قوم از عقلا در هر زمانی از ازمنه، احتمال اشتراک در سیره رو کاملا، حالا نمیگم کاملا، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، حداقلش اینی که این احتمال بیاد استدلال دیگه باطل میشه. پس بنابراین این راه به درد ما نمیخوره. ولكن الصحيح عدم صحة هذا الاستدلال اذ لا صعوبة في تصور تحول السيرة بصورة تدريجية وبطيئة الى ان تتمثل في السلوك المقابل بعد فترة طويلة من الزمن. فرماید که صحیح این است که این استدلال صحیح نیست، خاطر این که از لا صعوبت، هیچ سختی نیست در تصور کردن متحول شدن سیره به صورت تدریجی و بطیئه. بطیئه یعنی آروم آروم، کند، به یک صورت تدریجی، یواش یواش، قدم قدم و بطیئه، آروم آروم، تا این که الا ان تتمثل فی السلوک المقابل، یعنی الا ان تتمثل از سیره، تا این که سیره ما جایگاه خودش رو در سلوک مقابل پیدا کند. اون هم چی؟ بعد فترت طویله، بعد از یه زمان طولانی، من از زمان. و ما هو صعب الافتراض، و ما هو صعب الافتراض التحول الفجائی العفوی. میگه اون چیزی که فرضش سخته تحول یه دفعی است. فجائی و عفوی یعنی تحول یه دفعی، تحولی که در واقع یه زمان خاص به صورت دفعتن اتفاق میفته. لذا به تعبیر شما بله، در طول زمان مزاج فکری عقلا تغییر میکنه، و همین که در طول زمان احتمال تغییر مزاج فکری عقلا هست، پس نشون میده که با حد وسط صعوبت در تغییر نمیشه اثبات معاصرت کرد. کما ان السلوک العقلایی لیس منسبقا دائما ان نکات فطریه مشترکه، کما اینکه سلوک عقلایی هم دائما منسبق به معنای همون نشأت گرفته است. سلوک عقلایی دائما نشأت نمیگیرد از نکات فطری مشترکه، بل یتأثر به ظروف و البیعه و المرتکزات ثقافیه، بلکه بعضی اوقات سیره عقلای ما تأثیر میگیره از ظروف، یعنی از موقعیت‌های انسان‌ها، و البیعه به معنای محیط، از محیط تأثیر میگیره. ول مرتکزات ثقافیه، مرتکزات یعنی اون در واقع چیزهایی که در ذهن مردم از فرهنگ، ثقافیه یعنی فرهنگه، این شرایط فرهنگی. المرتکزات ثقافیه این شرایط فرهنگی جامعه، اینا همه تأثیر داره. الی غیر ذلک من العوامل المتغیره، هر عامل دیگه‌ای که ممکنه تأثیر داشته باشه. فلا یمکن ان یعتبر الواقع المعاصر للسیره دلیلا علی ماضی هم بعید، پس بنابراین ممکن نیست که معتبر باشد اون چیزی که واقع شده که معاصر هم هست للسیره، در برای سیره ما در زمان عصر ما، این نمیتونه دلیل باشه علی ماضی هل بعید، بر سیره‌ای که در زمان گذشته دور بخواد جریان داشته باشه. پس با این دلیل نمیتونیم اثبات معاصرت بکنیم. خب این دلیل میره کنار و راه اول راه عقیمیست. راه دوم استفاده از نقل تاریخیست، یعنی ما برای اثبات معاصرت سیره از نقل تاریخی که وجود داره استفاده کنیم. خب مثلا در یه نقل تاریخی به ما بیان کرده باشن که در زمان عصر معصومین یه سیره‌ای از عقلا وجود داشته، اون سیره هم داله بر مثلا تملک بلیازه هستش، بعد ما تطبیق میدیم میگیم خب پس در زمان ما هم حیازت به عنوان از اسباب ملکیت شناخته میشه، پس ما هم به اون سیره میتونیم عمل کنیم و این سیره معاصر با عصر هستیم. خب این نقل تاریخی که میخواد بیان کنه از اینکه یه سیره‌ای در زمان عصر معصومین وجود داره و ما هم با تطبیق سیره زمان خودمون با اون سیره‌ای که نقل تاریخی شده میتونیم اثبات معاصرت رو انجام بدیم، از سه طریق ممکنه اتفاق بیفته. گاهی اوقات در این نقل تاریخی نقل در واقع تاریخ‌های عامیست که وجود داره، بله گاهی اوقات این نقل تاریخی نقل تاریخ‌هاییست که وجود داره، مثلا تاریخ های حکومت ها، مثلا ممکن در ذیل همین نقل تاریخ هایی که از تاریخ حکومت ها وجود داره یه سیره عقلایی هم ذیلش گفته شده باشه، امکانش هست دیگه. گاهی اوقات این نقل تاریخی در ذیل روایات ممکنه اتفاق میفته، در حوزه روایات، مثلا در یه روایتی کسی اومده سوال پرسیده از امام، بعد امام در پاسخش طوری پاسخ دادن که اون رو گره زدن به یک سیره عقلایی که در زمان همون امام معصوم وجود داشته. گاهی اوقات هم این روایات که عرض کردن، منظور در واقع روایات به صورت مطلق، روایات فقهی نیست، و گاهی اوقات هم در احادیث فقهی این اتفاق میفته. پس سه تا راه شد، ما با نقل تاریخی از سه راه میتونیم اثبات معاصرت بکنیم. نقل تاریخی بیاد برای ما بیان کنه از طریق نقل تاریخی عام نسبت به حکومت‌ها، دوره‌های تاریخی که وجود داره. دو، از طریق نقل تاریخی از راه نقل سیره در روایات، روایات اخلاقی، روایات سیاسی، روایات اجتماعی. و سه، روایاتی فقهی برای ما نقل تاریخی کنن از وجود سیره هایی که در زمان معصومین هم از عقلا وجود داشته. پس این سه تا راه شد برای اثبات معاصرت از طریق نقل تاریخی. حالا سوال، ما نقل تاریخی رو به عنوان یه راه قبول کردیم و گفتیم که این یکی از راه هاییست برای اثبات معاصرت، اما به شما عرض بکنم که این سوال مطرح میشه که خب همین نقل تاریخی به چه طریقی اعتبار داره؟ بالاخره داره یه نقلی میشه، اعتبار این نقل از کجاست؟ آیا هر نقل تاریخی معتبره و ما باید به اون تمسک بکنیم و میتونیم به اون تمسک بکنیم یا نه؟ خب جناب شهید صدر میگن برای اینکه اثبات بکنیم حجیت نقل تاریخی رو و اعتبار نقل تاریخی رو، از دو طریق میتونیم این کار انجام بدیم. یک، یه بار بتونیم از طریق همون راهی که در خبر متواتر اثبات اعتبار و حجیت خبر متواتر کردیم و اعتبار نقل تاریخی رو اثبات بکنیم، یه بارم میتونیم از طریق شرایط و ویژگی هایی که سبب حجیت در خبر واحد میشه اثبات حجیت نقل تاریخی کنیم. یعنی به تعبیر دیگه یه بار با متد خبر متواتر میتونیم اثبات نقل تاریخی بکنیم اعتبارشو، یه بارم با متد خبر واحد. این بستگی به شرایط خود همون نقل تاریخی هم داره. گاهی اوقات نقل تاریخیه انقدر زیاده به حدی از تواتر میرسه، ما هم میریم ببینیم شروط تواتر در اون وجود داره، حساب احتمالات در اون جریان داره یا نه. گاهی اوقات هم نه، نقل تاریخی که وجود داره اینطور نیستش که به حد تواتر برسه، اما به حدی هست که خبر واحده. منتها شرایط حجیت خبر واحد همه اونها در این نقل تاریخی وجود داره. فرض بفرمایید اون ناقل این قضیه تاریخی آدم ثقه است، مورد اعتماده، امامیه، دوازده امامی است، شیعه است، عادله، اینها همه تأثیر داره. پس بنابراین الکلام هر حرفی که در شرایط حجیت خبر واحد یا خبر متواتر زدیم اونها هم در این نقل تاریخی میاد. اصلا به خاطر این داریم حرفو میزنیم که نقل تاریخی هم خبر است، اخبار است. بنابراین هر اخباری بسته به این داره که شرایط ویژگی ها و شرایط اختصاصیش منطبق بر کدوم یکی از نوع اخبار است، اخبار تواتری است یا اخبار از جنس خبر واحد. اینو بخونید. از طریق الثانی النقل تاریخی، اما فی نطاق تاریخ العام او فی نطاق الروایات و الاحادیث الفقهیه، و یتوقف اعتبار هذا النقل اما على كونه موجبا للوثوق والعلم او على تجمع شرائط الحجيه التعبديه فيه. خب یا در نطاق حوزه تاریخ عام است، یا در حوزه تاریخ و روایات است، یا در حوزه احادیث فقهی است. متوقف است اعتبار این نقل یا بر این که این نقل ما موجب وثوق و علم باشد، یا اینکه علا تجمع شرایط الحجیه التعبدی فی، یا اینکه شرایط حجیت تعبدی. حجیت تعبدی همونی است که الان انشالله در ادامه خواهیم خوند در بحث احراز تعبدی در واقع صدور دلیل شرعی، در واقع شرایط حجیت خبر واحد دیگه، یا باید موجب وثوق و علم بشه میشه تواتر، یا باید شرایط حجیت تعبدی یعنی خبر واحد در او جمع بشه. و فی هذا المجال یمکن الاستفاده من الروایات نفسها، در این مجال فی هازن مجال منظور چیست؟ این در مجال و حوزه نقل تاریخی. هازن مجال رو معنی حوزه مطرح کنید و معنا کنید. یعنی در حوزه نقل تاریخی ممکن خواهد بود استفاده از روایات نفسها خودشون. چرا؟ لأنها این روایات تعکس و ضمناً جوانب من حیات روات و ناس وقت از خاطر اینکه این روایات منعکس میکنن در ضمن خودشون جوانبی از حیات راویان و مردم در آن زمان وقت ازن در آن زمان نقل روایات. کما یمکن الاستفاده ایزن من فتاوى الجمهور فی نطاق المعاملات مثلا به اعتبارها منتزعتا احیانا عن الوضع العام المرتکز عقلائیا. کما این که میشه استفاده کرد همچنین از فتاوای جمهور فقها در حوزه معاملات مثلا به اعتبارها از آن جهت که این معاملات معتبر هستند، اعتبار معاملات انتزاع شده است احیانا از یک وضع عام مرتکز عقلائی. وضع عام مرتکز عقلائی یعنی یه سیره عقلائی. چون ما اگر خاطرتون باشه اول کتاب الوی که شروع کردیم خدمتتون عرض کردیم، گفتیم که تفاوت معاملات با عبادات در همین مسئله است که معاملات ادلهشون ادله امضایی هم حتی بخش زیادش ادله در واقع تأسیسی هم دارن، اما ادله معاملات غالبا امضایی هم. امضایی را معنا کردیم، گفتیم یعنی آن چیزی که از سیره عقلا در معاملات وجود داره توسط شارع در واقع تأیید میشه و یا تهدید میشه، امضا میشه یا اینکه حدودش مشخص میشه ولی همون سیره رو امضا میکنه. خب منتزعتن احیانا عن الوضع العام المرتکز عقلائیان الى جانب دلالات تاریخ العام. میگه که منتزع است احیانا از یک وضع عامی که در عقلا ارتکاز داره وجود داره. خب این در واقع استفاده تا چه حدی است؟ تا حدی است که میشه دلالات تاریخ عام رو ازش کشید بیرون. خب از طریق الثالث یه سوال پرسیدن اینجا واب آورده یعنی جمع میکنه، اما در اونجا او آورده یعنی تفصیلیه، طبق این کلن دو راه نمیشه، یعنی چی؟ کجا واب آورده کجا او آورده؟ خب نقل تاریخی عام آره بینشون او آورده، واو رو منظورتون بین احادیث فقهی یا روایات جمعش میخواید بگید که بین روایات احادیث فقهی جمع بشه؟ من توضیحی که دادم اینگونه توضیح دادم که روایات البته که عطف شدن ها، میشه عطف تفسیری بگیریم، اما به نظر میرسه روایات رو اینطور معنا کنیم، روایات منظور روایاتی که لزوماً روایات فقهی نیستن، یعنی در واقع احادیث فقهیه عطفش به روایات عطف خاص بر عامه. روایات یه عنوان کلی است، هم شامل روایات فقهی است هم شامل روایات غیر فقهی، اما احادیث فقهی که خب برای فقه دیگه اینطوری معنا کنیم شاید دقیق تر باشه. اما طریق سوم، طریق سوم رو جناب شهید سعد با یه بیان کلی آغاز میکنن، اما این بیان کلی رو در قالب مثال توضیح میدن و در انتها در قالب 5 تا نکته نتیجه گیری میکنن. طریق سوم بیان میکنه که اگر این سیره‌ای که الان وجود داره همون سیره‌ای نباشد که در عصر معصومین است، لازمش یه اتفاقی است که اون اتفاق منتفیه، و چون اون اتفاق منتفی است پس عدم معاصرت هم منتفی است، و لذا معاصرت سیره با عصر معصومین ثابت میشه. خب اما توضیح این مسئله که چه اتفاقی میفته که در واقع یه لازمه ایست که اون اتفاق لازمه ایست با عدم معاصرت سیره با عصر معصومین، که در واقع از انتفاع اون ما اثبات معاصرت میکنیم، اون اتفاق چیست؟ انشاءالله در جلسه آینده در قالب مثال خدمت دوستان عرض خواهیم کرد، چون یه مقدار توضیح داره و طولانی است. انشاءالله فردا توضیح میدیم. الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم.